بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز و امیدوارم که طاعات و عبادات و صیامتون مورد قبول پروردگار حق قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعاهاتون فراموش نفرمایید. بحثی رو که به امید خداوند الحمدلله توفیق شد که آغاز بکنیم، من خیلی وقت بود که در صدد آغاز بحث ولایت فقیه بودم و حالا توفیق نمی شد که الحمدلله با پیشنهاد دفتر تبلیغات حوزه علمی خراسان رضوی و معاونت تبلیغ حوزه علمی خراسان این اتفاق افتاد و برای ما هم توفیق اجباری شد که در خدمت دوستان عزیز با این موضوع باشیم انشاءالله. و ثواب این جلسات رو هم هدیه می کنیم به محضر نورانی حضرت صاحب الامر امام زمان علیه السلام و امیدواریم که ایشان از طرح این مباحث خوشحال باشند، خرسند باشد و گامی رو بتونیم در راستای اطلاع تشیع برداریم. بحث مسئله ولایت فقیه خب یکی از بحث‌های بسیار مهمه و بسیار چالشی که درباره‌اش هم میشه گفت زیاد سخن گفته شده و هم میشه گفت خیلی کم سخن گفته شده. از این باب زیاد سخن گفته شده که خب اختلافات زیاد بوده در طول سالیان سال، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب یه مسئله بوده که مخالفینی داشته، موافقینی داشته و گاهی همین مخالفت ها شنیده شده، دیده شده، به درگیری ها انجامیده و من معتقدم که علت این مخالفت ها و درگیری ها این بوده که فهم صحیحی از مسئله ولایت فقیه اتفاق نیفتاده. اونهایی که حالا مدافع مثلا بحث ولایت فقیه بودند، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، شاید یک نگاه ماورایی به این مسئله داشتند و نگاه احساسی، و یا اونها که مخالف این مسئله بودن اونها هم فهم صحیحی از اون واقع براشون حاصل نشده و یک نگاه هیولایی پیدا کردن به این مسئله. و حال اون که اگر مسئله به درستی تبیین بشه، من معتقدم که هر دو طرف اختلافشون یا کمتر میشه یا جمع میشه و تبدیل به یک نگاه صحیح علمی میشود. اینکه مسئله ولایت فقیه مورد تأیید آیات و روایات است، اینکه مسئله ولایت فقیه یک مسئله است که قوام تشیع در این سالیان غیبت به اون بستگی داره و اینها جا میفته انشالله و ما به این باوریم. یعنی ما این بحث رو وقتی که میخوام شروع بکنیم، من ابتدا اون موضع خودم رو در این رابطه عرض بکنم که ما سعی میکنیم انشالله در طریق اثبات ولایت فقیه قدم برداریم و مسائلی که گفته میشه همه اونها در این راستا خواهد بود. اما خب سعی میکنیم بحث رو تفصیلی، حالا 18 جلسه زیاد نمیشه گفت تفصیلی، چون بحث ولایت فقیه شاید یک سال تحصیلی بحث نیاز داره. من بحثای مهمش رو تفصیلی انجام میدم، بحثایی که لازم است که ما بدانیم و دربارش سخن بگیم اونها رو فقط من تفصیلی انشالله وارد میشم، چه در بعد بحث کلامی چه در بعد بحث فقهیش، و اینها رو انشالله با شما عزیزان در میان میذاریم و دوست دارم که نظرات شما رو هم داشته باشم، اگرچه اینجا شاید در این فضا زمان زیاد نباشه، اما آیدی که ما داریم دوستان اگر نظر خاصی داشتن حتما برای من ارسال بکنن در ایتا، من نگاه میکنم، مطالعه میکنم و دوست داریم که شما عزیزان به علم ما بیفزایید. مسئله ولایت فقیه رو من معتقدم باید از بحث خلیفت اللهی شروع بکنیم. یعنی خب بعضی ها آمدن مسئله ولایت فقیه رو از خود ولایت فقیه شروع کردن و بر اساس و مبتنی بر 4 یا 5 تا روایت که اغلب هم شاید سند اون روایت ها سند درست حسابی نباشه، مبتنی بر اون 4-5 تا روایت اومدن کتاب نوشتن یا بحثی رو شروع کردن. خب طبیعی است که اون کسی که در موضع علمی قرار میگیره قبول نمیکنه اینها رو، میگه آقا با این روایت ها که نمیشود مثلا ما بیایم چیکار بکنیم، بیایم خدمت شما عرض بکنم روایتی رو مسئله‌ای رو اثبات بکنیم، یعنی مسئله‌ای به نام ولایت فقیه رو بیایم با مثلا 4 تا روایت ضعیف اثبات بکنیم. خب این نوع بحث اشتباه بوده، نوع استدلال اشتباه بوده و حال اون که ما دستمون بسیار پرتر از این حرفاست که بیایم مثلا با 4 تا روایتی که سندشون هم مشکل داره بیایم مثلا بخوایم مسئله ولایت فقیه رو اثبات بکنیم. ما هم از قواعد کلامی میخوایم استمداد بگیریم، هم از آیات استمداد میگیریم، هم از روایات استمداد میگیریم، اما در بعد رواییمون بنده معتقدم که ولایت فقیه رو با قول معصوم نباید بحث کرد، بلکه ما 2 چیز دیگر هم داریم، بحث فعل معصوم و تقریر معصوم. ببینیم که فعل معصوم درباره بحث فقاهت چه چیزی بوده، تقریر معصوم درباره فقاهت چه چیزی بوده، حالا اون قول معصوم رو میاریم به عنوان معیدات این مسئله. چون ما یاد گرفتیم دیگه، سریع میریم سراغ قول معصوم ببینیم که معصوم چه حکمی داده، یعنی لسانی چی گفته، غافل از این که ممکن است معصوم به لحاظ رفتاری ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم معصوم در صدد ساخت یک نظام جدیدی است به نام نظام فقاهتی. خب این فعل معصوم. بعد میبینیم که یه اتفاقاتی در تاریخ میفته که معصوم تایید کرده اینها رو. خب اینم میره تو فضای امضا و تقریر معصوم که حالا بعداً من اینا رو مفصل‌تر صحبت میکنم. اما اون چیزی که برای امروز یعنی جلسه اولمون ان شاء الله میخوایم شروع بکنیم همون بحث خلیفت اللهی است که از اونجا شروع میکنیم و امیدوارم دوستان خسته نشن، یعنی نگن که آقا بحث ولایت فقیه چه ربطی به انبیا داره. اتفاقا چرا مسئله ولایت فقیه خوب جا نیفتاده بین مردم یا حتی بین حوزوی ها، بین اهل علم؟ به خاطر این است که اومدن فقط دایره ولایت فقیه رو محدود کردن به خود ولایت فقیه، غافل از این که باید ریشه یابی بکنیم اصل ولایت رو، این ولایت از کجا آمده، چگونه آمده. اینکه حضرت امام خمینی فرمودند که ولایت فقیه همان ولایت رسول الله هست، این یعنی چی؟ این یعنی چه حرفی؟ خب اینو باید بفهمیم ما، بدونیم. و بعضی خب برشون عجیبه واقعا، میگن آقا ولایت رسول الله کجا که معصوم بود، پیامبر بود، فرستاده خدا بود، ولایت فقیه کجا؟ و خب ناراحت هم میشن. چرا ناراحت میشن؟ چون فقط میخوان مقایسه جایگاهی بکنن. خب طبیعی است جایگاه فقیه با انبیا اصلا قابل مقایسه نیست. اما وقتی که متوجه بشیم آقا بحث ولایت است، بحث نبوت و مقایسه نبوت با فقاهت نیست، مسئله کلا عوض میشه. و اینکه بیایم خود ولایت انبیا رو خوب بدانیم، ولایت اهل بیت رو خوب بدانیم، بعد بیایم ببینیم جایی برای ولایت فقیه باقی میماند یا نمیماند، که اینها رو من در یک سیر در واقع منظم باشی به ملایم خدمت شما عزیزان تقدیم خواهم کرد. خداوند متعال فرمود که انی جاعلٌ فی الارض خلیفه. آقا من میخوام یک خلیفه رو برای خودم انتخاب کنم، حالا نه اینکه یک خلیفه، نوع خلیفه رو من میخوام خلیفه انتخاب بکنم برای خودم روی زمین. خب خداوند در جایگاه خودش نیاز هست که با مردم و مخلوقی که آفریده یک وسیله ارتباطی خداوند بسازد، یک وسیله تماس بسازد، که خداوند سخنان خودش رو، فرامین خودش رو، امر خودش رو، بایدها و نبایدها، بود و نبودها، همه اینها رو بتونه به مردم منتقل بکنه. خب اگر این واسطه ملائکه میشد چه میشد؟ نه، اگر از جنس مردم بود، مردم میفهمیدند، مردم میشناختند که او پسر فلانی است، آقا غیر از ما نیست، جنسش جنس ماست. این گونه چیز، اینا بحث های متمایزی است که وارد بحثمون نمی کنیم که اصلا خدا میتونست از ملائکه انتخاب بکنه یا نه از همون انسان ها انتخاب کرده. اینا هم یک بحث است که اگر باز بشه وارد بشیم ممکنه خودش 15-16 جلسه بحث به طلبه. ما الان تو این فضا هستیم که بگوییم خداوند قصد کرد تا خلفایی رو از جنس بشر انتخاب بکنه و به ملائکه اطلاع داد، ملائکه اعتراض کردند، بعد تفهیم شد فلسفه این کار و این اتفاق افتاد. انی جاعل فی الارض خلیفه، سوره بقره آیه 30 این آیه رو ما میخوانیم. خب وقتی که خدا میخواد خلیفه رو انتخاب بکنه، نام این خلفا چیست؟ همان انبیاء الهی است. در مرحله اول خدا اولین خلیفه خودش رو انتخاب کرد و او آدم بود، حضرت آدم. حضرت آدم خلیفه خدا و نبی خدا بود و امر خدا و شریعت خدا رو به مردم منتقل کرد، خودش رو معرفی کرد و مردم او رو به نبوت شناختند. پس ما تا اینجا متوجه می شویم که خداوند در صدد تأسیس نظام نبوتی است. پس اولین گامی که خداوند متعال در راستای خلیفه سازی، جعل خلیفه برداشته، این بوده که خداوند آمد نظام نبوتی رو ساخت و نظام نبوتی اولین کار بود و مهمترین کار. پس آقا ما بخواییم اینو بگیم، خداوند میخواهد برای اینکه امورات دینی روی زمین به خوبی اجرا بشه باید یک سیستمی بسازد، باید نظامهایی رو درست بکند که این نظامها یکی پس از دیگری بتونند واسطه فیض باشند، بتونند امورات خدا رو در روی زمین اجرا بکنند، بتونند قانونهای خداوند رو تفصیل بدن و بتونند هدایتگر بشر باشند. اولین گروه، اولین دسته انبیاء الهی است. پس اولین سیستمی که خداوند، اولین نظامی که خداوند در روی زمین در راستای اجرای خلیفت اللهی ساخت نظام نبوتی بود. ما امروز در مورد نظام نبوتی فقط صحبت میکنیم، بعد میریم رو بحث نظام امامتی، بعد بریم ببینیم آیا میشود چیزی به نام نظام فقاهتی داشته باشیم یا نه. یعنی بخش اول بحث ما در این سه محور میخواد پیش بره: یک، خدا در راستای خلیفه سازی و جعل خلیفه نظامی درست کرد به نام نظام نبوتی، نظامی درست کرد به نام نظام امامتی و نظامی درست کرد به نام نظام فقاهتی. آیا نظام فقاهتی مورد تایید قرآن و روایات و سیره معصومین هست یا نه؟ آیا نظام امامتی مورد تایید قرآن کریم و روایات نبی اکرم هست یا نه؟ و آیا نظام نبوتی مورد تایید قرآن کریم هست یا نه؟ اینها بحثامون خواهد بود. در بحث انبیاء الهی ما به این میرسیم که انبیاء بر همه انسانها ولایت دارند. میخوایم از بعد ولایتی انبیاء رو بررسی بکنیم. آقا آیا انبیاء الهی بر مردم ولایت دارند؟ یقینا ولایت دارند. انبیاء بر مردم، بر انسانها، بر مخلوقات، یعنی نه تنها بر انسانها بلکه بر مخلوقات، ما فی السماوات و ما فی الارض، بر همشون ولایت دارند. اما این ولایتی که انبیاء الهی دارند چه نوع ولایتی است؟ آیا ولایتشون ذاتی است یا عرضی است؟ هیچ انسانی ولایت ذاتی نداره، بلکه ولایت های انسان، چه اسمش نبی باشه، چه اسمش امام باشه، چه اسمش فقیه باشه، ذاتی او نیست بلکه عرضی است. پس اگر پیامبری دارای ولایت میشه اما تکوینی اما تشریعی، این ولایت نبی ذاتی او نیست بلکه رضی است و خدا به او ولایت رو داده. ما دو دسته ولایت رو برای انبیا میتونیم تصور بکنیم، برگرفته از آیات قرآن، برگرفته از روایات معصومین. اولین دسته از ولایتی که نبی خدا میتواند داشته باشد و دارد، اون ولایت تکوینی است. پس انبیاء الهی ولایت تکوینی دارند. خب ولایت تکوینی یعنی میتونن بشر رو خلق بکنن؟ نه، این خاص خداونده و خداوند خلقت انسان رو به هیچ بنی بشری حواله نداده و تنفیذش نکرده، او رو برای خودش نگه داشته. خلقت خدا خاص خداست، مال خداست، برای خداست. حالا بعضی از اهل غلو غالیان میان این رو هم از خدا جدا میکنن و میگن که آقا علی خالق بشره. خب این غلو و اهل بیت چقدر مخالفت کردن با این امر، خود امیرالمؤمنین چقدر مخالفت کرده با این مسئله. پس ولایت تکوینی به معنای خلقت انسان نیست برای انبیا، و بلکه ولایت تکوینی به معنای خلقت و آفرینش جهان همه مال خداونده و خدا به کسی این رو تنفیذش نکرد. کدام ولایت تکوینی برای انبیا؟ بله، ولایت تکوینی به معنای واسطه فیض بودن. انبیا الهی دارای ولایت تکوینی هستند و واسطه فیضند. واسطه فیض مثلا چی؟ آقا اصلا استمرار حیات به واسطه وجود این هاست. استمرار حیات بشری، بودن زمین و زمان، ابقاء حیات، همه اینها به خاطر خلیفه خداست. که اگر خلیفه خدا در هر عصری در روی زمین نباشه، حالا اسمش نبی باشه یا اسمش امام باشه فرقی نمی کنه، لساخت الارض به اهلها، لساخت الارض به اهلها، خدا اهل خودش رو، اهل زمین رو در واقع دستور میده که زمین ببلعد. چرا؟ چون حجت خدا روی زمین نیست. مثلا در روایتی آمده از امام رضا علیه السلام، سلیمان ابن جعفر جعفری سوال میکنه، فقلتو تخلو الارض من حجه یا ابن رسول الله، یا امام رضا، آیا ممکنه که زمین از حجت خدا خالی باشه؟ فقال لو خلت الارض من حجت طرفت عین لساخت به اهلها، اگر زمین یک طرفت عینی، یک لحظه، یک چشم باز و بسته کردن به این مقدار زمان از حجت خودش خالی باشه، لساخت به اهلها، زمین اهلش رو فرو میبله. پس ولایت تکوینی دارن انبیا، حجج الهی ولایت تکوینی دارند، چه از نوع امامه چه از نوع پیامبرش. ما فعلا در مورد نوع پیامبریش صحبت میکنیم، داریم درباره نظام نبوتیش صحبت میکنیم. اگر زمین یک لحظه از حجت خالی باشه، لساخت به اهلها، زمین اهلشو فرو میبله. البته یک تذکری هم بدم خدمت عزیزان، اون متن و عبارتی که با عنوان روایت مشهور شده و بر سر زبان ها افتاده با این عنوان، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، این عبارت در منابع نیست، ولی اتفاقا اون عبارتی که اصلا روایت نیست بین مردم مشهور شده، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. و اغلب ببینیم کتاب ها هم مثلا این رو آوردن، رفرنس هم میدن به این ور اون ور، میریم پیگیری میکنیم، عین اون عبارت پیدا نمیشه، اما به مضمون اون اشاره شده با عنوان لولا الامام لولا الحجه. و بگویم خدمت شما اتفاقا پرتکرارترین عبارت با عنوان لولا الامام هست، که اگر امام در روی زمین نباشه فلان، امام دوازدهم نباشد فلان. اما به عنوان در واقع لو خلت الارض و من حجه هم روایاتی وجود داره. پس اون عبارت من نمیدونم از کجا پیدا شده، مشهور شده، بر سر زبانها افتاده، اما با مضمون اون روایت، روایت های متعددی در منابع معتبر به سند صحیح وجود داره که لو خلت الارض من حجتن طرفت عینن لساخت به اهلها. خب این ولایت تکوینی است، اونها ولایت تکوینی دارن، انبیا ولایت تکوینی دارن، به واسطه انبیا و حجت خداست که خداوند بر زمین بارانش رو نازل میکنه، به واسطه حجت های الهی است که زمین بر اساس خودش میسته. در روایتی آمده رسول خدا فرمود والذی بعثنی بالحق نبیا لا ينفع احدكم الثلاثه حتی یعطی بالاربعه فمن شاء حققها و من شاء کفر بها فانا منازل الهدى و ائمه التقى ما انبیا و بنا یستجاب الدعا. به واسطه ما انبیاست، البته خب اهل بیت هم داخل در این هستن، اما چون فعلا بحث ما درباره اهل بیت، ائمه اهل بیت نیست، من ورود پیدا نمی کنم. مرحله بعد من بعضی از عبارتهای مشابه این رو درباره امامان معصوم هم خواهم خواند. فعلا درباره انبیاء الهی دارم صحبت میکنیم. و بنا یستجاب الدعا، به واسطه ماست که دعا مستجاب میشه. اینها ولایت تکوینی در فاز اول، یعنی واسطه فیض بودند. اگر این واسطه های فیض نبودند دعا مستجاب نمیشد. و بنا یستجاب الدعا و یدفع البلا، و به واسطه ماست که بلا دفع می شود. و بنا ینزل الغیث من السما، و به واسطه ماست که باران از آسمان می بارد. خب اینها در روایات وجود داره، دوستان مراجعه بکنن ببینن. پس اولین مرحله از ولایت تکوینی برای انبیا ذیل نظام نبوتی، ذیل خلیفه سازی، این هست که ولایت تکوینی در بعد واسطه فیض بودن. اگر نازی کند آنی فرو ریزند غالبها. خب پس اینها وجود دارن، انبیا در هر عصری در هر زمانی زندگی میکنن و اینها ولایت تکوینی دارن به مردم که اگر اینها نباشد لساخت به اهلها، زمین اهل خودش رو فرو میبلعه. اگر اینها نباشند دعا مستجاب نمیشه، اگر اینها نباشند دفع بلا از ما نمیشه، اگر اینها نباشند باران بر زمین نمیباره. اینا خاصیت حجت های الهی است. از کردم فعلا در بعد انبیا ما داریم صحبت میکنیم. این شاخه اول بحث ما هست. خب حالا آقا آیا ولایت تکوینی در بعد های دیگر هم وجود داره؟ بله، در مقیاس معین مثل اعجاز انبیا، اعجازی که انجام میدن این ولایت تکوینی است. شق القمر ولایت تکوینی است، تصرف در عالم است. یا مثلا بحر خسف بحر که معجزه اتفاق میافتد، این ولایت تکوینی است. عرض کردم این ولایت های بشری هیچ کدومشون ذاتی نیست، عرضی است. یعنی موسی ولایت ذاتی ندارد که چون این کاری میتونه انجام بده، بلکه این ولایتش عرضی است، خدا به او داده، در طول است، در عرض نیست، ذاتی نیست، عرضی هست، اعتباری هست، قراردادی هست. پس نوع دوم از ولایت تکوینی برای انبیا در مقیاس معین مثل احیای مرده ها، شفای بیماران. خب ما بریم نگاه میکنیم آیات قرآن رو، میبینیم بله، یا روایات رو نگاه میکنیم میبینیم بله، عیسی میاد چیکار میکنه؟ مرده رو زنده میکنه. زنده کردن مرده عین ولایت تکوینی است. پس یک انسان میتونه ولایت تکوینی به انسان دیگر داشته باشه. حتی در سوالی که ابن سکیت میپرسه از امام جواد علیه السلام، میپرسه که آقا پس چطور شد که هر کدوم از انبیا با یک در واقع سیستم و معرف حجتی اومدن خودشون رو معرفی کردن؟ یکی با سحر آمد، یکی با طب آمد، یکی با کلام خطبه آمد. حضرت توضیح داد تا رسید به عیسی علیه السلام. فرمود ان الله هم بعث عیسی علیه السلام فی وقت قد ظهرت فیه الزمانات خدا عیسی رو ارسال کرد در وقتی که ابتلاعات زیاد بود. زمانات یعنی بیماری های فراگیر مثل الانمون. وحتاج الناس الی طب، مردم نیاز به طب داشتند. فعطاهم من عند الله بما لم یکن عندهم مثله، خدا عیسی رو فرستاد با یک قدرت اعجازی در طبابت که توان اون در اطبای زمان عیسی به هیچ وجه نبود. و بما احیا لهم الموتا، خداوند کاری کرد تا عیسی بتونه مرده ها رو زنده بکنه. این ولایت تکوینی است. و ابرع الاکمه، اکمه یعنی کور مادرزاد، اگرچه به کور غیر مادرزاد هم میگن، خاص بیشتر اکمه رو برای افرادی که کور مادرزاد باشند. و این خیلی عجیبه، بچه از مادر نابینا متولد بشه، پیامبر الهی ولایت تکوینی بیاد دستی در عالم و غیب بکشه و او بینا بشه. والابرس، ابرس رو هم، کسی که برس، بیماری برس داره، این رو هم شفا میده. خب برس به چه معناست؟ ما یک برس داریم، یک بهق داریم. برس یه لکه های سفیدی روی پوست ظاهر میشه که یک مقدار گویان که فرو رفتگی در بدن ایجاد میکنه، اون لکه های سفید، که اگر کسی بیاد مثلا به اونها یک سوزنی بزنه ممکنه که اصلا خون نیاد. گویا اینکه خدمت شما عرض کنم گوشت مردگی داره اونجا، اون یه تیکه اصلا خونی توش جریان نداره و سفید شده و کمی هم چاله شده، یعنی فرو رفتگی پیدا کرده. بهق برخلاف برسه، بهق ممکنه پوست سفید بشه و اون شرایطی که عرض کردم که مثلا سوزن بزنی، خون نیاد، دردش نباشه فلان، بهق اونطوری نیست. معمولا ما ببینیم در جامعه بعضی ها بهق میگینن، بهق سفید، و پوستشون به اون شکل میشه. اما برس یک چیز خطرناکتر و شاید لاعلاج هم باشد برس، که بعضی اینو برعکس فکر میکنن. خب میگه که و ابر الاکمه و الابرس به اذن الله، ابرس رو هم شفا میده به اذن الله. و اثبت به الحجت علیهم، و حجت بودن خودش رو با همین کارها بر مردم ثابت کرد. یا من حجت خدا هستم. کتاب کافی جلد 1 صفحه 24 این رو میبینیم. پس ولایت تکوینی دارند در مقیاس معین، مثل معجزات، مثل شفا دادنها، مثل مرده زنده کردنها. این ولایت تکوینی خاص پیامبران و خاص امامان است. غیر از امام و غیر از پیامبر کسی نمیتواند ولایت تکوینی داشته باشه. خب ما میبینیم الان بعضی از این مدعیان دروغین، مثلا علی یعقوبی یه مدعی دروغین هست و ایشون مریدانی داره. خب یه عده این مرید ایشان هستن و معتقدن که این آقا ولایت تکوینی داره و خودش هم اتفاقا ادعا میکنه. مثلا وقتی که این آقای شارون اون موقع زنده بود و خیلی کشتار میکرد، این آقای علی یعقوبی اومد اعلام کرد در کلاسش، گفت که من به موسی تذکر میدم که این امت خودش رو حواسش باشه بهشون، و به این شارون تذکر بده که این کشتارها رو انجام نده، وگرنه من مجبورم دستی بر عالم بکشم و جان این شارون رو بگیرم ازش. یعنی من دارای ولایت تکوینی هستم. بعد از مدتی که گذشت و شارون مرد، خب طبیعیه دیگه، هر انسان یه زمانی میمیره. ترامپ هم میخواد بمیره، صدام هم مرد، فرعون ها مردن، همه خواهند رفت، انبیا هم از دنیا رفتن. بعد از مدتی که آقای شارون مرد، اومد تو کلاس خودش، حالا اینا فیلماش موجوده دیگه، من از فیلماش نگاه کردم، سرش رو زمین انداخته، بعد بلند میکنه، آهی میکشه، میگه که من به موسی تذکر داده بودم، من میدونم موسی شرمنده است، اون جلسات شب پنجشنبه کربلا رو هم که اولیاء خداوند اونجا جمع هستن نمیاد، مجبور شدم دستی بر عالم بکشم و جان شارون رو بگیرم. یعنی من ولایت تکوینی دارم. اینا ادعاست، اینا دروغه. ولایت تکوینی در این ابعادی که ما گفتیم، اینها همش برای انبیاء الهی است، برای انبیاء الهی است. البته سطح نازل اون رو سطح نازل اون رو به واسطه عبادات زیاد سطح نازلش رو خداوند به بعضی از انسانها، به بعضی از مؤمنین عنایت میکنه که بعدن تو اون فضا هم صحبت خواهیم کرد. این که حالا کسی مثلا تیل ارز پیدا میکنه، کسی چشم بصیرت پیدا میکنه، خب اینها هم نوعی ورود به بحث تکوین است. اما آیا بهش ولایت تکوینی میگن یا اسم دیگری داره، بعدن صحبت خواهیم کرد. خب آقا در بحث ولایت تکوینی عرض کردیم انبیا الهی دارای ولایت تکوینی هستند، در دو بعد ما صحبت کردیم. اما اون چیزی که بسیار مهم است و قرآن مکرر به اون اشاره کرده بحث ولایت تشریعی است، که در ولایت تشریعی قرآن آیات متعددی داره و گویا فلسفه ارسال رسول رو خداوند در همین ولایت تشریعی دونسته. ولایت تشریعی در حوزه قانونگذاریه. یک، ولایت تشریعی در حوزه قانونگذاری. خب بعضی از قانونها رو انبیا برای ما جعلش کردند. به عنوان مثال نمازی که ما میخوانیم در قرآن کریم گفته شده که آقا نماز بخونید و بیش از اون رو به ما نگفتند. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، یعنی در قرآن وقتی نگاه میکنیم بیش از این نیست. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بیش از اون رو در قرآن نمیبینیم ما. آقا چند رکعت نماز بخونیم؟ قرآن عزیز سکوت کرده، چیزی نمیگه. چگونه بخوانیم نماز رو؟ نمیگه. حالا ما چند رکعت بخوانیم و چگونه بخوانیم رو از کجا یاد گرفتیم؟ از نبی اکرم یاد گرفتیم. خب نبی اکرم آیا از خودش به ما گفته این تعداد نماز بخوانید، این گونه نماز بخوانید؟ آیا اصلا میتونه در این مسائل دخالت بکنه یا نه؟ یک محل بحثه. ببینید قرآن کریم اصل نماز رو به ما گفته. ما یک وحی تنزیلی داریم و هر اون چیزی که به عنوان وحی تنزیلی هست در قرآن آمده. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحی تنزیلی همش در قرآن آمده و کلمه ای از وحی تنزیلی از قرآن جا نیفتاده. یعنی هر چیزی که وحی تنزیلی باشد باید در قرآن باشه. آقا خب ما چند رکعت نماز بخونیم؟ چگونه نماز بخونیم؟ اینا پس چی هن؟ اینا رو خدا پس به ما نگفته؟ پیامبر از خودش گفته؟ آیا خداوند، آیا رسول اکرم ولایت تشریعیش تا این حده؟ مثلا این شک در نماز و خدمت شما عرض کنم جزئیات نماز و احکام طهارات و اینا رو خداوند هاشو وحی نازل کرده یا نه پیامبر از خودش گفته؟ خب اینا بحث مهمیست. یک وحی تنزیلی داریم که آیات در قرآن آمده، هر چی در قرآن آمده وحی تنزیلیست. یک وحی تبیینی داریم. وحی تبیینی این است که جزئیاتی رو خداوند متعال به واسطه جبرائیل به پیامبر اکرم در واقع ارسال میکنه، نازل میکنه، اما اونها دیگه در قرآن نمیاد، بهش وحی تبیینی میگیم. و پیامبر اکرم برای مردم آیات رو به واسطه وحی تبیینی تبیینش میکنه. خب آقا در مورد نماز چند رکعت نماز بخونیم؟ وحی تبیینی درباره نماز خواندن چند رکعت بود؟ میریم روایات رو نگاه میکنیم، میبینیم که نمازهامون کلن دو رکعتی بوده. نماز صبح دو رکعت بوده، نماز ظهر دو رکعت بوده، نماز عصر دو رکعت، مغرب دو رکعت، عشا دو رکعت، یعنی تعداد نمازها 10 رکعتی بوده. نمازهای 10 رکعتی کلن. پس چگونه شد ما الان 17 رکعت میخونیم؟ اون 10 رکعت بود، این 7 رکعت از کجا اضافه شده؟ میگیم اینها رو پیامبر اضافه کرده. از کی اضافه کرده؟ از زمانی که به مدینه رفت، یعنی زمانی که مکه بودن اهل مکه همونطور میخوندن، 2 رکعت صبح، 2 رکعت ظهر، 2 رکعت عصر، 2 رکعت مغرب، 2 رکعت عشا. و از زمانی که رفتن به مدینه پیامبر 7 رکعت هم اضافه کرد. خب اون دو رکعت ها در وحی تبیینی بود، آیا این هفت رکعت در وحی تبیینی بود؟ نه. چگونه شد که پیامبر اضافه کرد این رو؟ پیامبر در حوزه اختیاراتی که خدا براش قرار داده میتواند بعضی از عبادات ما رو، عبادات واجب ما رو کم بکند، بعضی ها رو زیاد بکند. لذاست که وقتی که شما نمازتون نماز مسافر میشه، شما دو رکعت صبح رو یک رکعتش نمیکنید. چرا؟ چون اون فرض الهی است. اما چهار رکعت ظهر رو دو رکعت میخوانید، عصر رو دو رکعت میخوانید. و از امام صادق علیه السلام، از امام رضا علیه السلام همین سوال شد، آقا چگونه است که ما وقتی که سفر میریم اون نماز دو رکعت صبح رو دیگه شکسته نمیخونیم، اما ظهر و عصر و عشا رو شکسته میخونیم؟ فرمود که به خاطر این است که نمازهای دو رکعت اول فرض خداست، اما دو رکعت‌های اضافه سنت نبیکم، سنت نبیتون هست، فرض الله نیست، سنت نبی خداست. آقا ما میتونیم در حالت عادی این سنت پیامبر رو اجرا نکنیم؟ خب سنت دیگه، یعنی مستحب؟ نه، مستحب نیست، واجبه. یعنی اگر کسی نماز ظهرش رو در حضر، در شهر خودش، در منزل خودش دو رکعت بخونه، حتما جهنمی است. بس رسول اکرم هم میتواند در حوزه قانونگذاری دخالت بکند به امر خداوند. من دوتا روایت بخونم. ففرض الله عز وجل اصل صلات رکعتین، خدا اصل صلات رو دو رکعت قرار داد. ثم علم رسول الله ان العباد لا يعدون هاتين الركعتين بتمامها امروا به و کماله فذم الى الظهر والعصر والعشاء، در واقع رکعتین به ظهر و عصر و عشاء دو رکعت اضافه کرد. لیکون فیها تمام رکعتین الاولین. ثم انه علم ان صلات المغرب یکون شغل الناس فی وقتها، بعد دید که نماز مغرب زمان اشتغال مردمه، حالا مردم اون زمان مخصوصا، اون رو یک رکعت اضافه کرد و چهار رکعتیش نکرد. لانصراف الی الافطار و الاکل و الشرب و الوضوء و التحیه للمبیت فزاد فیها رکعتن واحده لیکون اخف علیهم. حالا در روایت دیگری سوال پرسن آقا نماز مغرب رو چرا در واقع ما در زمانی که میریم به مسافرت اون رو مثلا یک و نیم رکعتی نمیخونیم؟ حضرت فرمود که اون خودش نماز قصره، یعنی به خاطر اینکه یک تخفیفی پیامبر قائل شده برای اینکه نماز مغرب است، موقع مثلا افطار است، فلان هست، خود اون قصر است، لذا قصر قصر ممکن نیست. یا در روایت دیگری آمده فانگال فلمه قصرت صلات و فسفر، اگر بپرسن که چرا نماز در سفر قصر میشه، باید بگید که قیل لان صلات المفروضه اولها انما هی عشر رکعات، به خاطر این است که بگویید که آقا اصلا نماز مفروضه در اول وضعش ده رکعت بود و سبع و انما زیدت علیها، اون هفت رکعت رو بهش بعدن اضافه کردن. کی اضافه کرده؟ پیامبر. کی؟ وقتی به مدینه رفته. فخفف الله عنهم تلک زیاده، خدا گفت ای پیامبر در نماز قصر اون زیادت رو من تخفیف قائل شدم، تو که اضافه کردی در نماز مسافر اون رو لازم نیست. لموز السفر تا آخر روایت، هر دو روایت در عیون اخبار رضا علیه السلام در جلد دو، اولی در صفحه 108، دومی در صفحه 112 آمده. یا مثلا ما میبینیم که در بحث ائمه اهل بیت هم چیزهایی وجود داره که اونها اضافه کردن که ما بعدا مفصل صحبت میکنیم. مثلا زکات اسب از چه زمانی اضافه شد صحبت میکنیم، خمس در واقع ارواح مکاسب از چه زمانی، از زمان کدام امام اضافه شد صحبت میکنیم، خمس کنیز از چه زمانی بخشوده شد صحبت میکنیم، یا مثلا در زمان امام جواد علیه السلام خمس رو یک دوازدهم میگرفت حضرت به خاطر وضعیت مالی مردم، اینها رو صحبت میکنیم. پس نه تنها انبیاء الهی میتوانند احکامی رو کم و زیاد بکنند، قانون گذاری بکنند، ولایت تشریعی دارند، امامان معصوم هم هاکذا، که بعدا صحبت میکنیم. پس این در فاز قانون گذاری که بحث های زیادی میشه گفت، یعنی اگر یک سال تحصیلی آدم میخواد اینا رو بحث بکنه، میصرفد و میطلبد که حدودا مثلا 30 جلسه درباره همین احکام تشریعی مثلا صحبت بکنیم، اونم در فاز اولش فعلا، بعد بریم تو فاز دوم و سوم احکام تکفیری هم که خودش یک دریایی است که همشون بحث دارن. و تا زمانی که دایره ولایت پیامبر و دایره ولایت امام مشخص نشه، دایره ولایت فقیه مشخص نمیشه. تا زمانی که اصل ولایت رسول الله و نوع ولایت رسول الله و اصل و نوع ولایت ائمه اهل بیت مشخص نشه، فهم و درک ولایت فقیه نه اصلش در واقع ممکنه و نه دایرش ممکنه. پس ما هر چقدر بتونیم زمان بذاریم برای فهم ولایت مطلقه رسول الله، برای فهم ولایت مطلقه ائمه معصومین، در فهم ولایت مطلقه فقیه خیلی راحت تریم. یعنی من اعتقادم اینه اون کسانی که ولایت مطلقه فقیه براشون از هر فحشی فحشتره، به خاطر اینه که ولایت رسول الله رو خوب متوجه نشدن و نمیدونن که ولایت رسول الله چیست. و ما سعی میکنیم در مورد ولایت انبیا صحبتهایی بکنیم، البته مختصر چون زمان کمه و اون ور زمان زیاده. امیدواریم یه موقعی فرصت باشه، توفیق باشه، مفصل بتونیم این بحثا رو یا در قالب مکتوب چیزی بنویسیم خدمت دوستان، یا اینکه به شکل همین صوتی و مجازی باشه. خب پس ولایت تشریعی در فاز قانونگذاری، حتی در بحث نماز، من عرض کردم یه نماز رو مثال زدم خدمتتون که بدانیم که پیامبران در این حد قدرت و توان دارن، ولایتشون ولایته، ولایتشون در بعد تشریعی تا این حد است که میتونن در نماز کم کنند یا در نماز زیاد بکنند و اسمش گذاشته بشه سنت نبیکم. میگه اون فرض الله، اونو خدا واجب کرده و این سنت نبیکم، این روایت همینو میگه، و این سنت نبیکم یعنی پیامبرتون بهش اضافه کرده، یعنی نه وحی تنزیلی است، نه وحی تبیینی است، بلکه سنت نبی شماست. این دو رکعت هایی که اضافه میخوانید با اون یک رکعتی که در مغرب میخوانید. پس ولایت تشریعی انبیا در بعد قانونگذاری یک، تمام. دو، ولایت تشریعی انبیا در بعد مدیریت، که یک مدیریت اعتباری و قراردادی است. ولایت تشریعی فقط فاز قانونگذاری نیست، بلکه انبیا الهی وارد کار میشن، وارد مدیریت جامعه میشن، وارد اجرای عدل و داد میشن. و آیات قرآن هم به این تصریح کرده، مثلا ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط، برای اینکه بین مردم قسط رو اجرا بکنن، ليقوم الناس بالقسط، قسط و عدل اجرا بکنن، فقط نیامدن بگن و برند. یعنی بعضی فکر میکنن که خب وظیفه‌شون این است که بره بالای منبر مباحث رو بگه و تمام. نه، اون یک بعد مسئله است، بلکه باید مجری احکام هم باشه. یعنی خدا وقتی میخواد خلیفه ای رو انتخاب بکنه روی زمین، خلیفه خدا باید مجری احکام هم باشد، نباید احکام معطل بمونه. احکام در چه سطحی؟ در تمام سطحش. احکام به معنای کامل احکام، و هیچ حکمی نباید از احکام خدا روی زمین معطل بمونه در همه عصرها. و خب میبینیم که لیقوم الناس بالقسط، ولایت تشریعی در بعد مدیریت، که یک بحث اعتباری است دیگه، یعنی اعتبارش هم خدا بهش داده، عرض کردم ذاتی نیست، این اعتباری و قراردادی در مقابل همون عرض اول بنده است. نوع سوم از ولایت تشریعی در حوزه تعلیم و تربیت، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا منت گذاشته بر سر مؤمنین، رسولی از جنس خودشون فرستاده که براشون آیات قرآن رو بخونه و یزکیهم، اینها رو تزکیه بکنه، تربیتشون بکنه، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، بهشون کتاب و حکمت رو تعلیم بده. پس حوزه تعلیم، تربیت و تزکیه. پس نبی خدا، رسول خدا، اون کسی که از جانب خدا در فضای نظام نبوتی ما میبینیم میشناسیم، چند تا کار داره. یک، ولایت تکوینی داره که صحبتش تمام شد. ولایت تشریعی داره، در سفاز قانونگذاری میکنه، مدیریت میکنه اون قانون رو و اجرا میکنه و در کنار اجراعاتش حتما ساحت و شأن و رسالت هدایتیش در بحث تعلیم و تربیت باید باشد. خدا میخواد خلیفه‌ای روی زمین بگذاره. آیا ممکن است زمین بدون خلیفه بماند؟ نه نه، نمیماند. آقا کار این خلیفه چیست؟ کار این خلیفه این است که ولایت تکوینی دارد. کار این خلیفه این است که ولایت تشریعی هم دارد. ولایت تشریعی یعنی چی؟ یعنی اینکه قانونگذاری میکند، یعنی اینکه مجری است، مدیر است، اقامه قسط میکند و یعنی اینکه هدایت جامعه بشری رو به عهده گرفته. آیا ممکن خلیفه خدایی باشد که فقط شأن تکوینی خودش رو حفظ بکنه و شأن تشریعی رو اجرا نکنه؟ این سوال در ذهنمون باشه که بهش میخوایم برسیم که اگر این گونه باشد تکلیف مردم چه خواهد بود؟ اینا سوال در ذهنمون میرسیم بهش. پس ولایت تشریعی، من در یک جمله عرضم رو خلاصه کنم و تمام. در ولایت انبیا که الان صحبت کردیم، چه در بعد تکوینی و چه در بعد تشریعی، خب ولایتشون مطلق است دیگه، ولایت انبیا مطلق است. در ولایت انبیا که الان دیدیم، شنیدیم، آیات روایات رو خوندیم، چه در بعد تکوینی و چه در بعد تشریعی، آیا سخن و تصمیم غیر الهی دیدیم؟ آیا سخنی خارج از عقل دیدیم؟ آیا سخنی همراه با زورگویی و استکبار دیدیم؟ نه ندیدیم. مثلا آیا در ولایت رسول الله می شود پیدا کرد چیزی رو که پیامبر به اجبار بگوید که شما زنت رو طلاق بده، به اجبار بگوید که شما باید از این کوه بپری پایین، یا رسول الله چرا من خوشم میاد این کار رو انجام بدی، مگر اینکه بگوید خدا فرموده این کار رو انجام بدهی، خدا فرموده، امر خداست، واجب است بر تو، طلاق واجب داری تو. طلاق واجب در فقهمون خوندیم این داخل یک کادر، داخل یک تعریف و قانونه. اما اینکه آیا رسول الله میتونه همینجور بشینه به یک فردی نگاه بکنه بگه شما باید زن تو طلاق بدی؟ اصلا و ابدا. بگه شما باید خود از کوه بندازی پایین، اجباره، باید این کارو بکنی. چرا این کارو انجام بدم؟ من خوشم میاد. از روی هوای نفس هیچ چیزی نمیگن و ما ینتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پس ولایت مطلقه نبی خدا یعنی چی؟ یعنی زورگویی؟ نه. ولایت مطلقه نبی خدا یعنی اینکه چون من دلم میخواد این کارو بکن؟ نه. پس ولایت مطلقه نبی خدا چیست؟ هر آن چیزی که خداوند فرموده است من مجری آن هستم و تو باید به آن گردن بنهی. این میشه معنای ولایت مطلقه نبی خدا. و همچنین ولایت مطلقه امامان معصوم هم همین تعریف رو داره. آیا ولایت مطلقه ای که برای فقها قائلین آن هم همین تعریف رو داره؟ بله همین تعریف رو داره. چگونه؟ بعدا میرسیم صحبت میکنیم. پس ما دانستیم ولایت مطلقه به معنای زورگویی نیست، به معنای حرف دل بخواهی نیست، بلکه یک ولایت عرضی است در طول اوامر خداوند و در راستای اجرای اوامر خداوند آن شخص ولایت مطلقه دارد، چه در بعد تکوینی چه در بعد تشریعی. و عرض شد ولایت تکوینی خاص انبیا و امامان معصوم است و کسی غیر از امام معصوم و پیامبر خدا ولایت تکوینی ندارد و نمیتواند داشته باشد. اما در بعد ولایت تشریعی چی؟ آیا بعضی ها میتونن نیابت از امام ولایت تشریعی داشته باشند؟ اینها محل سوال و بحثه. انشالله جلسه بعد یعنی فردا اگر عمری باشه خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.